شمشم سونسلی ماجرای فروش یوسف و رفتاری که برادران نسبت به یوسف روا می‌دارن، مسئله بغرنج و مسئله پیچیده است که بسیاری سوال می‌کنن چگونه ممکنه که شباتیمی که نامشون همچنان بر سینه بند کوهین گادول حکاکی شده بوده و قربت و عزت دارن به درگاه خداوند، این حرکت رو بکنن که برادر خودشون رو بیان و بکشن بفروشن. اول میگن خون ارگه و بیاید بکشیمون، بعد یهودا میگه مابسه که نرو که تا اینو چه فایده ای چه پولی گیر ما میاد که بیایم او رو بکشیمش، بیاید تا بفروشیمش. به هر حال اگر که ما تصور بکنیم که به خاطر این که میمده و سخنانی لشناره یا غیر لشناره که اونم باز بحثه و باید بررسیش کرد که یوسف صدیق آیا سشلام میمده بدی برادران میگفته، مقصود چی بوده، همه و همه اینها مبهم و گنگه. که اگرم فرض بکنیم که گیریم که لشناره گفته ای به بدشون رو میابوده یا پدر اومده پیرهن مخصوصی برای اون ساخته بوده، آیا به خاطر این باید بکشنش؟ کجای آیین، کجای قانون ما دیدیم که اگر کسی لشون آره گفت رفت و بدی کسی دیگه گفت باید بکشنش؟ درسته از لاغ میگذره گناه کرده، اما مسئله نداریم که مسئله میتا رو براش بخوایم در نظر بگیریم و بررسی کردن این که اصلا چرا این برادرها نسبت به یوسف چنین سوء ظنی داشتن و چنین بدگمان بودن تا این اندازه که دشمنش بدارن و بخوان او رو از پای در بیارن، این کمی مشکل هست. با این جوابهایی که ما میدیم که بله چون پدر اومده یه پیرن براش ساخته یا این که رفته بدی برادرها رو پیش پدر میگفته اونا رو بیابرونی کرده، با این نکته جواب نمیگیریم که طرف رو دیگه از بین ببریم، بلکه در حقیقت چی بوده. میفرمان که مسئله بسیار عمیق‌تر بوده. برادرها به حق میخواستن یوسف رو از بین ببرن. علتش چی بوده؟ چون اومدن بررسی کردن در سابقه خانوادگی جدی که داشتن، دیدن که ابراهام امین علیه السلام اومد تمام بچه هاش رو از کنار خودش طرد کرد، بچه اشمایل و بچه های قطورا رو اومد متانا بهشون داد و ایشالله معلیس حق به نو الارس قیده قدما الارس قیده، اینا رو فرستاد از نزد ایساق و تمام مال و منال این دنیا و آخرت رو همش سپرد به ایساق، یعنی علامزه و علامبارا داد به ایساق، اونا رو رد کرد. اسحاق نیز به یعقوب همین کار رو کرد، هم به راخه‌ها رو بهش داد و بعد ما میبینیم که ویتین خواهد برکت ابراهام، اون به راخه‌های ابراهام هم بهش داد که ویه به راخه‌ها منبع به راخه‌های اصلی چیه که علام ابا رو داشته باشه از نفسانیات و از روحانیت و از چیزهای عالی که مخصوص طبقه انسانی و قشر انسانیه. حالا نوبت یعقوب رسیده، از اون حرکات و از اون رفتاری که از یعقوب برمیاد که میبینن یوسف رو دوست داره و پیش خودش نشونده، این که میگه بنز قنیمورا و بچه پیرزاده اوه، منظور پیر بودن، نه اینکه بچه آخرشی، چون اگر بچه آخرش بود بینامی بچه آخری بود، بلکه اینجا زاقم همون که ما میگیریم پین سواد تا قوم و هادر تا پین زاقم، از جلوی ریش سفید بلند شو و شکو بده روی زاقین، زاقین اونجا پیر خرده، زه شقانا حخما، اون که حکمت تورا داره، یعنی تلمید حاخامه دانشمنده و این صدیقه، باید احترامش بذارن. این هم بنز قنیمورا بچه بوده که میمده میشه پدر نشسته و تورا یاد میگرفته، حکمت الهی یاد میگرفته. می‌دیدن که تمام تورایی که مخصوصا از آوت یاد گرفت و 14 سالی که در مکتب شیم و ایور بوده، اون تورای دریافتی یعقوب همه داره میسپاره به کی؟ به یوسف. از این طرف اونها را قیده نوکر و خدمتگزار، شما برید و گله را بچرونید و تمام دانش و حکمت الهی را داره به یوسف میده. از اون طرف اومده و دوستش داره پیرهن مخصوص براش تهیه کرده و این پیرهن مثل کوهین گادوله، مثل اصطلاح ربانان لباس مخصوص فاخری رابه که این لیاقت قدوشا داره، این لیاقت تورا رو داره. بنابراین دیدن که پدر تمام اون چیزهایی که اونا فکر میکردن نفائس این دنیا دنیای آخرت داره نصیب یوسف میکنه. یوسف هم داره شعله بر شعله ها آتش میذاره و شعله بر میکنه. چرا؟ میره و عیب بد اونها رو میگه و در نتیجه میگه یعنی اینها لیاقت و شایستگی ندارن که اهل تورا باشن، اهل علماء باشن، چون این کسانی که لیاقت ندارن، درستکاری ندارن، میدوت توبت ندارن، خصلت خوب ندارن، به اونها نمیشه تورا یاد داد. همونطوری که ما میدونیم که راوی که میاد به تلمیدی که آگون نیست تورا یاد میده، میفرماد کولا ملمه تلمید چین آگون که ایلو زرق امن مرقلیست. کسی که به تلمیدی که شاگردی دیگه دانش پژوهی که درست نیست، رفتارش درست نیست، تو را یاد میده، مثل اینکه بت پرست دیده. چرا؟ چون این حربه میشه در دست این نابکارا و میان سوء استفاده میکنن و آیین و دین و کیش رو متزلزل میکنن و خار و خفیف میکنن. چون ما میدونید صدمه ای که از افرادی که مطلع هستن و آگاه هستن از دین میخوریم، از اونهایی که لامذهب هستن و نادان هستن و اطلاعاتی از دین ندارن نمیتونیم بخوریم. بنابراین این بوده که با رفتن این که میمده عیب بد پدر رو با اونها در میون، پدر عیب بچه ها رو، برادرها رو به پدر میگفته، در نتیجه ما میبینیم که اینم آتشی روی آتش ها میگذاشته و تمام اون سوء ظنشون تقویت میشده که بله یعقوب اینا ناشنام میخواد اونها را از علام عبا ترد بکنه. و اینها چون صدیق بودن میدونستن که آمن هستش کیه؟ یوسفه. یوسفه این که این مانع میشه و صد راه رسیدن به حقیقت و به عالم علام عبا و آخرت میشه. بنابراین گفتن این دین مسیت و مدیه داره، دین ردف داره، دین کسی که دشمنی داره میکنه و دنبال ما میگرده که ما رو نابود بکنه. نابودی هستی اساسی بنیانی بنیادی علم عبا، چون این دنیا گذراست، بالاخره کم و زیاد پشت سر میگذاریم، اما علم آخرت که همیشه از جاودانه هست چی میشه؟ این بود که گفتن این ردفه، یعنی داره ما رو تعقیب میکنه، میخواد از بینمون ببره. ما میدونم قانون داریم، عبا لورگی خواه اشکم لورگو، کسی میاد تعقیبمون میکنه میخواد ما رو بکشه، ما باید پیش دستی کنیم او رو بکشیم. بنابراین با این توجیهی که داشتن و با این تصوری که داشتن، اینها اومدن و یه برنامه رو میخواستن پیاده کنن که او رو از بین ببرن، در حالی که چنین نبوده. یوسف هرگز قصد این که بدی اونها بگه، مذمت برای اونها بکنه، لشناره بگه درباره اونها نداشته. پدرم اصلا قصدی نداشت که تمام ارثیه گوهربار علم عبا رو فقط نصیب یوسف بکنه، میخواسته به دیگران هم بده، ولی چون میدیده یوسف لیاقت داره و شایسته داره بیشتر به اون میرسیده. هر معلمی که ببینه شاگردی که بیشتر طالبه و تشنه معلومات هست، خوشش میاد که او رو تشویق بکنه، تحریض بکنه و دانش ها و اندوخته ها رو در اختیار او بگذاره. اما یوسف چی دیده بود که واقعا این عیب بد رو میرفته میگفته؟ در کتاب شنل و هتبری میفرماد که سه گناه این برادرها عیب داشتن که این عیب نبوده. یکی این که اینها ایور مینه ها، یعنی عضوی از حیوان زنده استفاده میکردن، یکی راه های منافی عفت انجام میدادن، یکی هم به بچه های کنیز ها میگفتن شما بچه کنیزید، بچه به اصطلاح اصیل نیستید. و نسبت به اونها چون رفتار خوبی نمی کردن، یوسف می رفته پدر اطلاع می داده که پدر اونها را نصیحت بکنه. می فرمان در حقیقت برادرها گناهی نمی کردن. تمام این قسمت ها از علام یسیرا بوده، چون می فرمان که اینها کتاب ابراهام و شروم که از نفع از نظر طبیعی غیر طبیعی از شموت قودش می مدن استفاده می کردن و حیوانی رو تولید می کردن یا فردی رو تولید میکردن، آدم رو درست میکردن و با اون هر کاری دیگه میخواستن بکنن مجاز بودن. اما این مسئله فقط باید بود افرادی که اصیل هستن، افرادی که رازدار هستن، این اسرار رو بهشون سپرده بشه که بچه های اصیل لعا اینها رو میدونستن و این حرکات رو میکردن. بچه کنیزا رو میگفتن شما نباید بیاید، شما اطلاعات رو نباید داشته باشید، چون اونا اصالتشون مثل اصالت بچه های لعا نبوده، اونا هرچی باشه بچه کنیز بودن. و بنابراین یوسف ناگاه بودی نمیدونسته که اینا از علامه سیرا میان یه ایوونی رو خلقت میکنن و میان یه عضویش رو میکنن و استفاده میکنن و ظاهرن این کار درستی نبوده، چون مردم که متوجه این امر شدن مردم به اونها بدگمان میشدن. هرچند برای خودشون درست بوده، یوسف نمیدونسته چه خبره، به اون نگفته بودن چون کم سن سالتر بوده از اونها، میرفته به پدر میگفته این حرکات میکنن که نابابه و ناشایسته و مورد حشدای مردم قرار میگیرن، اما قصدی نداشته که خدای نکرده بیاد و اونها رو بدگویی بکنه و بد تلقی بکنه که تمام روحانیت و تمام تقدسات مال خودش بشه و دیگران محروم بمونن. متاسفانه میدونیم اینطور پیش میاد و برادرها قصد این میکنن و از شماییم نیز میدونید که چنین میشه، شماییم هم میگلگلین که اینطور بشه، همونطوری که میفرمان اگر که یعقوب ناراشنون به این وسیلهی که یوسف بره به مصر و فروخته بشه بعدن به شاهی برسه که با کاود و با احترام اونطوری که باید شاید یوسف بفرسه گالسکه ها رو که پدر و خانواد بیارن، مجبور بود که یعقوب ناراشنون با زنجیر به عنوان اسیری و بردگی به مصر، چون اون اربعم اوچنا 400 سالی گالوت دیگه شروع شده بود و میبایست بود با اون طریق جبران بکنه و تأمین بکنه اون مدتی که باید بوده گالوت رو بکشن. بنابراین به این وسیله هاشم هم کمک کرده که با شرف، با احترام، با کاواد یعقوب و شرم و خاندانش راهی مصر بشن و اون مشیت الهی نیز صورت خودش رو عملی ببینه. اما مسئله خوابهایی که میبینه اونها رو یوسف توضیح میده برای برادرها. چرا توضیح میده برای برادرها؟ این هم همین بوده، میخواسته برسونه که من شما رو دوست دارم و شما دوستان صمیمی خودم تلقی میکنم. چرا؟ چون کسی که خواب میبینه میبایست بره پیش کسی که واقعا دوستش داره و عاقله. دو تا نکته باید در نظر بگیری، یکی این که اول دوست باشه نه دشمن، دوم این که شخص خردمند باشه که بتونه خواب رو بگردونه و توضیح و تعبیر و تفسیر بکنه به نحوی که به نفع طرف و به سود طرف و به خوبی طرف تمام بشه. این بوده که یوسف موقعی که خواب میبینه میر به برادرها میگه. چرا به برادرها میگه؟ میگه ببینید من برای کسی تعریف نکردم، شیم اونا همکنون شما گوش کنید، یعنی قبلا من نرفتم پیش معبر دیگر، پیش کسی دیگه که برای من تعبیر کرده باشه و تعبیر شما سرنوشت ساز نباشه، بلکه اومدم پیش شما چون شما را برادر خود میدونم، شما را دوست خود، صمیمی خود میدونم. از این جهته که میبینیم یوسف اینطور نظری داشته و هرگز خدایی نکرده نمیخواسته برادرها رو محروم بکنه از هیچ موهبتی، چه موهبت این دنیا چه موهبت اون دنیا. این بوده که برادرها جواب میدن اما لختیم لخانین و این مشلتیم شالون، آیا میخوای سلطنت بر ما بکنی؟ آیا میخوای بر ما حکومت بکنی؟ فرق سلطنت یعنی ملخوت با ممشلات چیه؟ ملخوت همونطور که اگرام فرماد از روی میل و رضایته، یعنی مردم راضی میشن یک فرد شایسته و کاردانی رو بکنن پادشاه خودشون، با تمام وجود با تمام میل حاضر هستن برگزیننش و اون سربر خودشون سردار خودشون بکنن. اما مشکل این که میاد یک حاکمی، یک زورگوی، یک جباری، یک سرباز سلحشوری میاد و کودتا میکنه، یا این که میزنه با سپاه خودش میاد و شهری رو میگیره، به جبر حکومت میکنه، با زور حکومت میکنه. این بهش میگن مشکل. که لدونای ملوخا مشکل بگوییم، ملت اسرائیل اشم رو به جان و دل قبول کردن، گفتن نعسه و نشمه، اما گوییم ها که قبول نکردن، اشم مشکله. اما در آینده و آیت میگه و آیت آنها نمیل خلق الارض و اما او یاد آنها ها دشمه ها، در آینده که همه دنیا میان حکومت و سلطنت و پادشاهی خداوند رو به جان و دل قبول خواهند کرد، اونی که میگه در آن روز هشم سلطان دنیا خواهد بود، چون اون موقع دیگه زمان ماشیه دیگه همه به این اشراف و به این نظر نزدیک میشن که با میل و رغبت با طیب خاطر خداوند رو شاهنشاهی خودشون پذیرا میشن. اینی که میفرمان برادرها اومدن حتی به صورت استفهام و به صورت سوالی گفتن، منظورشون این بود که ما نمیذاریم که تو شاه ما بشی، شاه ما که از میل و رغبت هرگز حاضر نیستیم انتخابت کنیم، حتی به جبر هم اگر بشی اون دیگه ما نمیدونیم زمانه چی کار بکنه، چون چرخ بازیگر خیلی بازی ها داره، بالا و پایینی ها خیلی زیاده، انقلاب ها کودتا ها زیاد میشه، ما نمیدونیم اگر اونطوری بشه. ولی منظورشون چی بود؟ منظورشون چیز دیگه بود. فکرشون بود یعنی نه ما نمیخوام، نه سلطنت تو، نه حکومت تو، هیچ کدوم، نه با میل نه با جب، هیچ کدوم پذیرا نیستیم. اما به هر حال ما میدونیم که خوابها دنبال تعبیر میره، نه دنبال فکر و تینت. اون صحبتی که میگن کل احلامات ولخی محرب په، اون چیزی که از دهان خارج میشه همون اثر میگذاره که تعبیر خواب عملی بشه، چون که دیگه گفتن خودشون بعدن پشیمون شدن. برای همین یک بار دوم موقعی که میخواست خواب دیده بود که آفتاب و مهتاب و یازده ستارگان به ایش سجده میکنن، نخواستن تعبیر میکنن، که مجبور شد بره پیش پدر و اونا هم اومدن پیش پدر ببینن که چگونه تعبیر میکنه، که پدر متوجه شد که همه بچه ها اومدن دور تا دورش گرفتن و همه حسادت میورزن دیگه نسبت بی. حالا پدر چیکار کنه؟ پدرم مجبوره که این خواب رو بگه، ولی چگونه بگه؟ به صورت بگه که کمتر مورد رشک و دشمنی و عناد برادرها قرار میگه. اینه که میگه میخوای بگی که با یعنی من و مادرت و یازده برادرات میان به تو سجده بکنیم؟ تعبیر میکنه اما به صورت استفهامی میگه. گفتیم که اصلش همون گفتنه، که این اثرات مطلوب خودش رو در گفتن دارا خواهد بود و اینجاست که پدر به صورت نهیب بهش میزنه، ولی خودش منتظر بوده و انتظار داشته، امید داشته که پسرش به شاهی برسه، به بزرگی برسه، با وجود این که همه چیزا هم الهامی هم بهش میشده کم و بیش، که یوسف بالاخره در این بخش موفق و معید خواهد بود. این نشانه است، همانطوری که ما میدونیم خوابها خوابهایی نبودن که بگیم فکر میکرده یوسف و این شب که میخوابیده رله میشده. اونها ممکن بوده این برنامه رو پیاده بکنن و فکر بکنن برادرها، اما در حقیقت اینا رویا بوده، اینا نبوآ بوده، چون دو نوع خواب ببینه. برای چی دو نوع خواب ببینه؟ خواب اول مسئله بافه هاست، بافه ها نمیتونن صورت واقعی داشته باشن بلکه به صورت مثاله. خود بافه که نمیاد تعظیم بکنه، این چیز جامده، جامد که نمیاد تعظیم بکنه بلکه مثاله، درسته؟ همینطور بافه یوسف که میسته و پا بر جا و قامتی کشیده میسته معنی نداره اصلا، از نظر این که ما بگیم در عالم بیرون اینطور چیزی صورت بگیره، بلکه مثاله. که اینها چون انسان به غذا نیازمنده و علاقمنده، به عشق داره و خواسته وجودیشه، بدون غذا نمیتونه، بدون نون، بدون قوت نمیتونه زیست بکنه. این بافه ها ریشه مواد غذایی رو دارن عنوان میکنن، مثال دارن میزنن. و انسان برای اینکه سد جو بکنه و گرسنگیش رو رفع بکنه، حاضره با عشق و علاقه بره خدمت کسی که خاربار داره و ازش بگیره که بتونه اون گرسنگی خودش رو فرو بنشونه و تأمین بکنه مواد غذایی بدنش. این که میفرماد عملخ تیملا خارینو، برای همینه که با اینا با شوق، با اشتیاقی که میخواستن گرسنگی خودشون رفع کنن، قحطی خانوادگی رو مرتفع بکنن، مجبور بودن بیان پیش یوسف. و یوسف خاربار داشته، با سلامت و با ثبات همچنان استاده بوده و اون مشبیر بوده، اون بوده که غذا میفروخته، اون بوده که گندم ها دست داشته و برادرها بعدن میان و با عشق و علاقه میان میخرن و تعظیم میکنن بهش. پس ما میبینیم یه خواب مسئله مثالی بوده که مسئله طبیعت در خدمت طبیعی، در خدمت برادرها، در خدمت یوسف خواهند بود. این از یک طرف به صورت نرمال، به صورتی که قابل فهمه، میان سجده میکنن، که این گفتیم مثاله. اما نوع دیگر، ریاست و بزرگی یوسف نه فقط در امور عادی بوده که ریاست و پادشاهی رو داشته، بلکه مسئله برتری و فزونی بر اون مواد و منظومه ها و دنیا هم داشته، بر امور طبیعت هم اون اشراف داشته و در ید و اختیارش بوده. چرا؟ چون که آفتاب و مهتاب و یازده ستارگان که به من سجده میکنن، منظور چیه؟ این واقعیته که سجده میکنن. چرا؟ چون ما میبینیم که نسل یوسف یوشوع بن نون هست. یوشوع بن نون که میدونیم از سبط افرایم بوده، افرایم منشه، اینا دو بچه های یوسف بودن. موقعی که میره در جنگ با 31 سلطان که اسرائیل میخواد بگیره، موقعی که دنبال دشمن میگذره، زمانی بوده که آفتاب میخواسته غروب بکنه و دشمن میرفته در خفیگاه، در پناهگاه پنهان میشده. اینجاست که میاد به تفیلا میخونه، میگه شمش بگیو آن دام و یاره اهبهم قیالان، دستور میده به نظام طبیعت که افول نکنن، آفتاب غروب نکنه و مهتاب بیرون نیاد. و همینطور هم میشه تا اینکه دشمنان خدا را سر جای خودش بنشونه. و اینه که میگه من دیدم آفتاب و مهتاب و یازده ستارگان حتی نظام طبیعت رو دگرگون میکنه، یعنی ماورای طبیعی حکومت میکنه. و این خواب دوم نشانه بر این که خواب اول مسائل عادی و طبیعیه که گفتیم مسئله خارباره که اون حکومت را در دست خواهد داشت، کلید غذا را در اختیار خواهد داشت. دوم این که نظام طبیعت نیز در ید او خواهد بود و اونها بهش سجده خواهند کرد. اینجاست که میبینیم پدر نمیاد این قسمت رو عنوان بکنه، به خاطر این که حسادت برادرها رو تحریک نکنه و شعله بر آتش اونها اضافه نکنه. از این نظر هست که میگه میخوای بگی من و مادرت و یازده برادران میان به تو سجده میکنن، یعنی در اون که استفهام و سؤالی داره میکنه، به اون صورت نیز میخواد تعبیر بکنه و چنین هم میشه. و ما میدونیم که همه اینها از جانب هشم بوده و صورت خودش رو خواهد داشت و اتفاق خواهد افتاد، همونطوری که اشاره کردیم. برای اینکه نظر هشم بر این بوده که ملت اسرائیل با کاوت برن تو مصر، محسن یعقوب بن علی شلوم، هشم میگلگل گیلگولیم میکنه تا به این شکل دست پیدا بکنه. میدونیم که از این قضیه چیزی که هشم بخواد اون صورت میگیره و هیچ کس نمیتونه جلو نیات پروردگار و مشیت هشم رو بگیره. با وجود این که میبینیم برادرها میخواستن او رو بکشن، میخواستن او رو از بین ببرن، اما خود باعث و بانی شدن که یوسف به اون درجه پادشاهی برسه و موفق بشه که بتونه به اونها یاری بکنه، کمک بکنه. آنچه دلم خواست نه آن شد، آنچه خدا خواست همان شد. انسان باید که تسلیم رضای خدا بشه، حسادت نورزه، حتی اگر برای چیزهایی هست که احساس میکنه که خدایی نکرده قسمتی از میسوتم از دست میده، بلکه باید به راه‌های درست و به راه‌های صحیح تن در بده و اقدام بکنه تا اینکه موفق بشه که اون میسوا و معصوم توبین نائل بشه و به دستش پایان پیدا کنه. البته سوال میشه که اینکه خواب میبینه که آفتاب و مهتاب و 11 ستارگان میان، آفتاب به پدره، مهتاب به مادر، 11 ستارگان 11 برادر است. مادری نداشتی، مادرش که مرده بوده، میفرمان که چون بیلها کنیزش او رو بزرگ کرده، اون به عنوان مادری و جانشین مادر هست. البته بعضی ها سوال میکنن که چرا کاری میکردن برادرها که مورد سوء زن قرار بگیرن. میفرمان که در گمارای شبات هست بیرسی میفرماد یه حلقی میلش حشدین با و این با. امیدوارم قسمت من از اون بخش افرادی باشه که مردم بهش سوی زن میبرن که این اون در دستشه و این اون نداره، چون اگر کسی به کسی دیگه حشدا میبره ما گناهش رو بر میداره. بنابراین میگفته من از اون زمره افرادی باشم که میان به من سوی زن میبرن، خودشون گناه میکنن، به من چه فکر بد نکنن. این برادرها هم اینطور برنامه ای داشتن، اما یوسف یه برنامه دیگر و نظر دیگری داشته که در گمارای براخود هست که ریویاسی موقع میره توی یک خرابه ای، بعد الیوان نابی بهش میگه که تو کاری بدی کردی که رفتی اونجا. چرا؟ چون مردم سوی زن به تو میبرن که نکنه تو اونجا کسی بوده که نامحرم بوده و حرکتی میخواستی بکنی که خلاف اسمت و عفت بوده. بنابراین تو نباید کاری بکنی که مردم به تو حشدا ببرن. بنابراین نظر یوسف هم همین بوده که برادرها کاری نمی کنن که حشدا پشت سرشون ببرن. ببینیم هر کدام در نظریه خودشون دیگری رو نمی‌تونستن توجیه کنن. از این نظر این مسائل و این ماجرا پیش اومده و هشم همه حالتها رو به صورت طبیعی به حالت خود نگه داشته، چون هشم هم میخواسته که اینها رو به صورتی به مصر ببره. حالا دست خود این حوادث و این رویدادها را سر هم دادن و اون چیزی که باید بود برسن رسیدن و به مصر نزدیک شدن.
هر امر تو را پادشی داره، کوچکی یا بزرگ ارزشی داره. هر امر تو را پادشی داره، کوچکی یا بزرگ ارزشی داره. مثل یک انار پر میتوا باش، پر میتوا بودن عالمی داره. مثل یک انار پر میتوا باش، پر میتوا بودن عالمی داره. مثل یک انار نار پر دونه، بیا میتوا بکن دونه به دونه. نار پردونه
بیا مثل بابا کنه دونه بدونه مثل یک انار ناره بردونه بیا مثل بابا کنه دونه بدونه
داشته باشیم در این ماجراهایی که مسئله فروش یوسف هست و فرود شدن یهودا از کنار برادرها جدا میشه و میره زن میگیره و بچه میاره و اون ماجرایی که پیش میاد که البته میدونیم با تامار این نطفه و بذر گئولا برای ملت اسرائیل کاشته میشه که ماشیح بن داوید از اون به پا میخیزه که برای فاصله زمانی خیلی زیاد پیش بینی میشه. در این بره از زمان، در این مقطع از زمان میبینیم که افراد مختلف از این خانواده در حالتهای مختلف قرار دارن و خداوند در یک موقعیت و وضعیت خاصی قرار گرفته. از این طرف ما میبینیم که یعقوب بن شلوم در عزاداری و فراق یوسف داره اشک میریزه و همچنان بیتابی میکنه. از اون طرف یوسف به غلامی فروخته شده و همونطوری که در میدراش فرمان میره سر قبر مادر و اونجا گریه میکنه و عشق میریزه که میان اشمایلی ها و اونایی که خریده بودنش با شلاق و با تازیانه میبرنش، به غلام میفروشنش، اونم در ناراحتی و نگرانی بوده. از اون طرف رعوبن میبینیم که به خاطر اون بی احترامی که کرده بوده و رفته بوده تخت خواب پدرش رو به هم زده بوده، اونطوری که مسبوق هستیم، مشغول بوده به پلاس و به تعنیت و به روزه و عزاداری که تشوا می کرده که خداوند از این گناهش چشم بپوشه. از اون طرف می بینیم یهودا میره زن می گیره و از اون طرف می بینیم که خداوند داره نور مشیح رو داره تابش میده و درخشش میده. می فرماد در ایرمیا ربان شمون گملیئل این پاسخ رو میاره که آنوخی یادتی تمحشوات شن آنوخی و شه ولخیم نومد اوناد من میدونم اون افکاری که دارم روش غور میکنم. هشم میفرماد مخشبوت شلوم ولو را این افکار افکار شلومه، خیر و خوبیه، نه برای بدیه. لاتت لخیم احرید به تقوا، برای اینکه امید و عاقبت خیر و خوبی بهتون بدم. این میخواد بگه که زندگی انسانها یه موقع میبینیم که توامی با نگرانی ها، با تشویش ها، با اون رویدادهایی که ظاهرش نگران کننده است، اما اشم این نکته رو به خوبی و خیر میدونه و در نتیجه با فروش یوسف و با اینکه پدر عزادار هست، همه و همه اینها هشم پیشبینی میکنه که ملت اسرائیل باید به جاهای بسیار بالایی کشیده بشه و این سیر حوادث و این رویدادها و ناراحتیها و فشارها رو باید بکشن، رنجها رو ببرن تا اینکه بعداً به اون غنج و به اون گنجی که لازم هست مشرف بشن. اما گید میدومنا این مسئله رو بررسی میکنه و توضیح میده که پروردگار از دو طریق به مخلوقاتش خیر و خوبی میرسونه. یکی این که مستقیماً همه رویدادها و همه حوادثی که پیش میاد همه میفهمیم خوبه، ثروت، مکنت، عزت، فرزندان، نبه ها، نبیره ها، عروس ها، همه چیزهای خوب به انسان میده که آدم این رو راحت میتونه هضمش کنه. اما یک روش دیگریه که بعضی موقع در قالب ماجراها، در قالب دردسرها، گره ها و مشکلات و معضلات و پیچ و خم ها انسان نهایتا میرسه به همون خوبی که مورد نظر پروردگار بوده و به این شکل خداوند انسان رو خیر میده. هر دوش خیره، یکیش مستقیمه، یکیش در راه پیچ و خم و اون نشیب و فرازی که وجود داره. میفرمان نگاه بکنیم در صنایع، در کارهایی که انسان انجام میده، اگر مثال بزنیم یه خیاطی یه پارچه رو میگیره، این پارچه بسیار گران قیمت و بسیار مهم، این رو میاد اول طبق اون نظری که داره خط کشی میکنه با اون صابون با اون چیزی که داره، بعد میاد قیچی بزرگ رو میگیره تکه و پاره های کوچیک رو بزرگ میکنه. اگه آدمی وایستی باشه کنار و آگاه نباشه که این متخصص و این خیاط چی کار داره میکنه، میگه حیف این همه پارچه ظریف و پارچه الوان و پارچه که قیمتیه این تو تکیه پارش میکنه، این چی کاری که داره میکنه. اما یه آدمی که هوشیار باشه و اهل فن باشه میدونی که غیر از این نمیتونه اون هدف غایی و اون نیت اصلی که تهیه لباس هست که انسان میتونه لباس فاخر داشته باشه، غیر از این برش ها و قطع کردن ها غیر ممکنه به اون هدف نزدیک بشه. حالا همینه که ما میبینیم میشنا میفرماد در میشنای مسخت براخود داف نوندالت میفرماد حیا و دام لباره خلارعا کشم شما برای خلطوبا. انسان موظفه که بر بدیها برخا بگه همانطوری که بر خوبیها برخا میگه. البته منظور برخا گفتن بروخ دیانای مد که میگه برای حوادث ناگوار و ناپسند باید با شادی بگه، همانطوری که با شادمانی برخای خوبیها رو میگه، شهیان و قیمان و ایگان و لزمن هسته، یعنی با تمام وجود این رو ادا بکنه. چی میخواد میشنه یاد ما بده؟ چون بعضی از رویدادها، بعضی از ماجراهای زندگی به نظر انسان پسندیده نیست، خوشایند نیست، به مزاقش خوش نمیاد، بنابراین اینه که داره میگه نعبدون، از این بدی ها خوبی ها رویده میشه و همونطوری که انسان شخ میکنه، زراعت میکنه برای درو، همینطور هم بعضی موقع انسان این بدی ها شخم هستند و زراعت هستند برای عاقبتش و دروی که خوبی هست. حالا اگر کسی شکوه و شکایت بکنه بر زندگی، بیاد و بگه بله چرا اینطور شده، چرا اونطور نشده، مثل همون آدم نادانیه که وایسته لغز میخونه کنار خیاط که بله تو چی کار داری میکنی، این چه حرکت داری میکنی، این پارچه گران و پارچه بسیار قیمتی این تکه پارش میکنی، قیچی میذاری این طرف و اون طرف، کوچیک و بزرگ میباری، برای چی کار میکنی؟ احتمال داره که خیاط رو آزرده خاطر بکنه و ناراحتش بکنه و خیاط ادامه کار نده و در نتیجه همون برش ها و همون قطعات همچنان بمونه. یعنی متوجه میشیم اگر حاس شلوم انسان بر زندگی لغز بخونه، قرولون بده، شکوه و شکایت بکنه، احتمال داره که اون خیاط بزرگ، پروردگاری که همه تکه ها رو به هم وصل میکنه، مسبب ثبوت هست، عوامل مختلف رو به هم میدوزه تا اینکه بتونه لباس بسیار فاخری رو برای ما درست بکنه. مثل همین ماجرایی که ما دربارش داریم صحبت میکنیم، ماجرای رسیدن به اون موعود و اون نوه و وعیدی که خداوند به ابراهیم و اسحاق و یعقوب داده، اگر که لغز بخونن و ناراحتی ایجاد بکنن، حاسشانم ممکنه که اون خیاط اصلی رو پشیمان بکنه از اینکه این دوخت و دوز به اتمام برسونه و در نتیجه مایه دردسر برای طرف بشه. اینه که بفرماد موقعی که انسان اون ماجرا و رویدادها رو با شادی قبول میکنه، ایمانش نسبت به خدا میرسونه و این شناختیه که مطمئنن میدونه که هشم خیر و صلاح و خوبی بندگانش رو میخواد و در نتیجه اگر چنین باشه اون خیاط بزرگ تمام این تکه ها را به هم میدوزه، اگر که زمان میبره، اما نهایتا انسان میبینه با یک لباس بسیار فاخر، بسیار قشنگ و زیبایی میتونه جلوه‌گر بشه، پوشیده بشه و در نتیجه شادی واقعی رو به دنبال بکشه. اینه که ما میبینیم در ماجرای یوسف و روبن، همینطور ما میبینیم یهودا، تمام این ماجراها از و اشلاحه و معمق خبرون فرمان، خبرون کوهه، چرا نوشته عمق؟ نه، عمق مطلب مهمه که پروردگار روی چه اندیشهی و چه نظری این ماجراها را پیش آورده برای اینکه نهایتاً به اون ایدهی که در نظر داره که خیر و برکت ماست نزدیک بشه. همونطوری که میدونیم ملت اسرائیل میباید بوده به ارث قدشا برسه، میباید بوده شخینا در جمع ملت اسرائیل شاروی بشه و این کار میبایست بوده از این مسیح صورت بگیره، یعنی باید بوده برن گالوت، برن تو کوره و این خط سیرها رو طی بکنن، یه سوری اینها رنجها رو بکشن تا به گنجها نائل بشن. همونطوری که در گمارای براخود دافیه می فرماد شادوش متانو توبوت نیتنو لیسرائیل و خلام لو نیتنو الا لدی سوری تورا ار اسرائیل و غلام ابا، می فرماد سه هدیه نیک به ملت اسرائیل داده شده و بدون درد سر و بدون رنج اینها داده نشده و دادم نمیشه، یکی تحصیل توراست، یکی ارس قدوشاست، یکی غلام عباست. اگر رنج نبرن، اگه زحمت نکشن، اگه یه سورین نداشته باشن، نمیتونن به اون درجه عالی این سه نکته ها و این جواهراتی که خداوند هدایاش رو میخواد به ما بده نائل بشیم و برسیم، دست پیدا کنیم. بنابراین اینی که فرود شدن به مصر، این فرود شدن به منظور این که بالا بیان هست. بعشم همین رو در نظر می گرفته که ملت اسرائیل رو میخواسته به اون جاهای عالی نائل بکنه که تمام جهانیان حیرت بکنن و همه اونها به بوت بنشینن که چرا خداوند خونش و نونش رو در جمع ما تجلی میده. و این در اثر این که ما این تمام این مسیرها رو، تمام این کانالها رو پشت سر گذاشتیم و موفق شدیم که اون نور شخینا رو در جمع خودمون داشته باشیم. همونطوری که در میدراش فرمان مثالی هست که یک مادگاوی رو میخواستن ببرنش به کشتارگاه، ولی این مادگاوی نمیرفته، چه کار کردن؟ بچهش رو بردن جلو به خواست این که هر مادری میخواد بچهش رو ببینه مطمئنن دنبالش راه میافته و میره. بفرمان همین بوده، هرگز یعقوب نمیخواسته که بره به گالوت، نمیخواسته بره به مصرعیم. این فرزندش یوسف را جلو جلو هشم ترتیب میده که بره اونجا، به صورتی پیش آمدهای ماجراهای پیش میاره که به جبر و به خواسته خود بلند بشه و راهی مصر بشه و اون عوادم و این نواتام هشم اجرا بکنه و در نتیجه ملت اسرائیل موفق به همون آرزوهایی بشن که خداوند براشون پیشبینی کرده. اینه که در ناوی اشعیا میبینیم میفرماد که لاما تو مر یعقوب دبر اسرائیل نیست را در کی مدونای اومی الهی مشپتی یعبود حلو یده تا این لو شمه تا الهلام اشیم برق ستارس این حقر لیتونا تو. میگه چرا یعقوب تو میگی که راه من از خدا پوشیده شده، خدا نظرش به من نیست، مرا دست گرفتاری ها و مشکلات از این طرف یوسف نیستش، از اون طرف شمعان میبرنش، از اون طرف قحطی هست، از اون طرف مشکل هست، چرا این طور صحبتی میگی؟ تو نمیدونی تمام این رویدادها هشم پیش میاره، تو نمیتونی بفهمی، تو اول خط رو میبینی آخر خط رو نمیبینی، چرا شکایت میکنی؟ چرا به بچهات میگی لا ماره آتم لیل اگل لایش اود لخم آه، چرا بدی کردید به من که به اون مرد گفتید که، یعنی عزیز مصر گفتید دیگه برادر دارید که بنیامین همراه خودتون ببرید؟ اینها بدی نکردن، این بدی برای تو نیست، نهایتش نگاه کن که تو رو عوض این که با کند و زنجیر به مصر ببرن و اسارت ببرن، به گالسگهار شاهنشاهی و سلطنتی تو رو میکشونن میبرن اونجا، او رو نگاه نمیکنی؟ شما اول خط رو نگاه میکنی که کمی سیاهه، اما نگاه کن که آخر شب خورشید میدرخشه، نه اینکه تو اولش رو نگاه کنی و بگی به بدیه پس از جانب هشم بدی اومده، نه از جانب هشم بدی نمیاد. میپیلون لوت سیاراوت هشم گفتیم که دو کانال داره، یکی مستقیم یکی غیر مستقیم، یکی راحت آدم به بعضی مواهب خداوندی نزدیک میشه، برخی اوقات نه، از راه‌های تار و تاریک تنگ و تحت فشار میرسه بالاخره به همون جایی که نور و فروغ هست. بنابراین اینجا مسئله ایمانه، اگر انسان در زندگی ایمان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه که رویدادها از جانب هشمه، همونطوری که در گمارای حالین میفرماد این آدم نقف است به آتا میلمت تا هرچی گذر این آدم میلمت تا نباشه در امر حق هرگز نیفتد برگ از درخت، انسان حتی انگشتش نمیکوبه به سنگ مگر اینکه از شمعین تعیین کرده باشن، بدون تمام اینها پیام های الهیه و همین ها راه هایی است که خداوند خودش پیش بینی کرده و این مسیر رو تشخیص میده، مثل دکتری که از این راه میتونه و از این راه میخواد بیمار رو درمان بکنه، البته دوای تلخ بهش بده، ممکنه سوزن بهش بده، ممکنه کپسول بهش بده، رژیم غذایی براش تعیین بکنه و مقرراتی براش تجویز بکنه، همه و همه اینها باید ایمان داشته باشه و باور داشته باشه که فقط به خاطر پروردگاره و به خاطر چیه؟ به خاطر خوبی و خوشی طرف هست. نه اینکه حس شلام نظری از جانب خداوند برای سوء و برای منفی بودن برای طرف صورت میگیره. ما باید بدونیم که پدری که عاقل هست، پدری که هوشیار هست، پدری که دارا هست، ثروتمنده و همه نعمتها در اختیارش هست، تمام آرزوش اینه که فرزندش سعادتمند بشه، فرزندش خوشبخت بشه. بنابراین اگر بعضی موقع بعضی از اون دارایی ها و مال و منالی که داره در اختیار فرزند نمیذاره، حتما چیزهایی رو پیشبینی میکنه که به صلاح نیست. اگر داره فرزند رو فشار میده که بره آموزشگاه، بره دانشگاه، بره به مکتب درس بخونه، با وجود اینکه نیازی ظاهرا فرزند نمیبینه، میگه این همه مال دارم برای چی برم دکتر بشم، برای چی برم خودم اذیت بکنم، برای چی شبها بیخوابی بکشم، برای چی استراحت و گردش و همه اینها رو از بین ببرم. اما پدر درست فکر میکنه، پدر آینده نگر هست و اون میدونه که لازمه، پوله نمیمونه همیشه، اما سواده میمونه، دانش میمونه، هنره میمونه. بنابراین باید انسان به پدر بزرگ آسمانی اعتقاد داشته باشه. خیلی ما از زندگی میبینیم شکوایی دارن، شکوایی از چی دارن؟ شکوایی از کمبودها دارن، نه اینکه تشکر دارن از اون چیزهایی که دارن. توجه ندارن به اون چیزی که دارن، توجه دارن به اون قسمتی که ندارن، و این کار صحیح و درستی نیست و زبان بگله و شکایت باز میکنه. اگر خداوند صلاح و مشیتش بر این بود که اون کاستا و کمبودها هم در اختیار طرف بذاره، در اختیارش میگذاشت. همینه. اگر بعضی ها ما میبینیم زندگیشون روز به روز پیچیده تر میشه، مشکل بیشتر میشه، به خاطر اینکه اونها ناشکری میکنن، ناسپاسی میکنن و غرولون در خانواده زیاده، و اینه ایمان باید که تقویت بکنن و در این مسیر باید خودشون رو کامل تر بکنن. چون اگر از برخی افراد بپرسید که تو به خدا ایمان داری؟ که 100%. ولی موقعی که بحران ها پیش میاد، موقعی که ناراحتی ها و نگرانی ها پیش میاد، همه زبان به گلایه و فریاد و شکوایی بر زندگی و شکوایی بر دستگاه گرداننده جهان باز میکنن. این چه ایمانیه؟ اگر تو ایمانت قاطع است نسبت به خداوند، باید که بدونی که اون صلاح تو میخواد، خیر تو میخواد. پس باید 100% اونطوری که چیزایی که میفهمی شاد هستی و سپاسگزاری، اون چیزایی هم که نمیفهمی باید با ایمانی که به او داری بدون که او خیر تو میخواد، بدون که او برای زندگی، برای حیات، برای سعادت تو را آفریده، نه برای اینکه بیاد اذیت تو بکنه. پروردگار نمیخواد هیچ بندش رو آزار بده. همونطوری که میدونید پدری که به فرزند میزنه، اون چوبی که فرزند میخوره به مراتب کمتره تا چوبی که خود پدر میخوره، چون اون پدر واقعا تمام وجودش ناراحتی و نگرانیه که به بچهش تنبیه میکنه، به بچهش شلاق میزنه، به بچهش چوب میزنه. بنابراین هشم هم همینطوره به مراتب. هشمی که اصلا مظهر خوبی کردن و مهربانی هست، هرگز نمیخواد بندگانش در مضیقه باشن، در تنگنا باشن. بنابراین اون تنگنا به سود فرزنده، به سود بندگانه، به سود مخلوقات هست. اینه که ما باید ایمانمون تقویت بکنیم و فقط به زبون نگیم که ما ایمان به خدا داریم، به خصوص در زندگی که بالا و پایینی داره و همش یکسان نیست، یک نواخ نیست. باید که توجه خاص داشته باشیم، با ایموناشن ما بیاشیم که همش خیر برای ما، هر چیزی که پیش میاد همش رو تأیید بکنیم و قبول بکنیم و تسلیم رضای خدا بشیم و هرگز مثل فشفشه هوا نریم، عصبانی نشیم، نگران نشیم، بلکه رو بیاریم به کتابها بریم بخونیم، مطالعه بکنیم، با افرادی که وارد هستن در میون بذاریم، چون انسان غم داره، ناراحتی داره، تا دیگران مرهمش باشن و براش توضیح بدن که این خواست خداست. اگر تو ایمان و اعتقادت به خدا کامل هست، نباید دیگه شکی داشته باشی. نکنه مثل همون خیاطه نگرانش بکنی که ول بکنه و اون لباس رو نیمه تمام بگذاره و تو با یک مشت تیکه پاره پارچه روبرو بشی، با یک مشت نگرانی از این بر از اون بر از اون طرف از اون طرف، میبینی همه جا نابسامانی و ناآسایشی وجود داره. بلکه زبان رو قفل بکنی و برعکس ایمان داشته باشی با صبر و شکیبایی و تحمل که خداوند نهایتش فروغه، همونطوری که دیدیم در این ماجراها نور نه فقط حدود 400 سال بعد اشم درخشش داد، بلکه نور 2000 سال بعد که زمان ماشیه باشه، همون موقعی که همه داشتن در عزا و در پلاس و در ماتم به سر می بردن، اون موقع اون بذرش رو کاشت، اون خورشیدش رو از افق، از سپیده، از اون گنبد کبود داره میاره بیرون، میگه بعدن میارمش، تلالو و درخشندگیش رو نشون همتون میدم. شما الان نگاه نکنید، نهایت رو ببینید که به صلاح و خیر شماست. اینه که اگر ما نگاه بکنیم در ناوی الیاون ناوی چی میگه به مردم موقعی که در زمان احاب میرفتن، بعضی ها خدا میپرستن، بعضی ها بت میپرستن، بعضی ها خدا رو میپرستن، بت هم داشتن، هر دوش داشتن. الیاون ناوی میاد به اونا چی میگه؟ میفرماد لما اتم پسخیم ارشته سیفیم، چرا شما دوگانه دارید حرکت میکنیم؟ ایم ادونای و ایلیم لخوهرا و ایم بعن لخوهرا. اگر خدا حقه خب برید دنبال خدا، اگر بت حقیقت داره برید دنبال بت. یعنی چی؟ آیا الیاون ناوی به مردم بگی برید بت بپرستید؟ نه، اینجا میخواد بگه شما ایمان متزلزل و نیمه و شکسته نباید در خود حفظ بکنید. شک و تردید معنی نداره، شما باید قاطع باشی، برنده باشی. اگر خدا را ایمان دارید به تمام ابعادش قبول داشته باشید، نه فقط شادیهاش رو بپذیرید، حکمش رو نپذیرید، اون چیزی که خودتون به مزاقتون خوش میاد بگید به به، اما اون چیزی که تلخه بگید تو به آدم بدی هستی، اون تو کار بدی کردی. نه، هر دوش رو پذیرا باشی. این اشم با ودعوت، با قاطعیت، ودای اما اوتیات اسم اشم، ودای یعنی قطعی، یعنی 100%، این اسم اشم میشه. میفرماد اگه به اشم 100% ایمان دارید، ایمان داشته باشی، شک و تردید من نداره. اگه واقعا میدونید که هاشم چیزی نیست، همین تیکه مجسمه و یکی چوب یا سنگی که شما گرفتید و به شکل مجسمه در آوردید، اون حقیقت داره 100%، واقعا ایمان به اون داشته باشید. و ما میدونیم که حتی کسانی که واقعا به بت ایمان دارن، 100% به بت ایمان دارن، بهترن تا اون کسانی که به خدا ایمان دارن ولی ایمانشون نیمه و شکسته است و ضعیفه و متزلزل هست. و این رو باید توجه داشته باشیم. این رو میخواد به ما بگه که من اگر برای شما بدی میارم، این بدی نیست، این خیر شماست، این عاقبت نیک و سعادتمندانه است. این که ارمیانا این فرماد رشمگام از در میدراش آورده از کتاب ارمیا، همین رو میخواد. این ماجرا همش همینه، برای ما توضیح میده که زندگی رو با دید درست نگاه بکنیم و ایمانمون نسبت به خداوند با قاطعیت باشه و مطمئن باشیم که خداوند خیر و خوبی ما رو خواسته. اگر ما رو در فشار قرار دادی یا فشار قرار میدی یا زندگی به مزاق ما و به اون خواسته ما پیش نمیره، با همون که پیش میره ما وظیفمون رو انجام بدیم، از خداوند بطلبیم که فهممون، درایتمون بیشتر بکنه تا یه ذره ای از اون برنامه و نقشه خداوند حذف بکنیم و درک بکنیم و در این راستای موفق و معید بکنیم. بسیاری از ماجراها در زندگی پیش میاد که غایتش و نهایتش به خیر و خوبی کاملا روشن بشه. بسیاری از دوستان تعریف میکنن که دو تا شریک بودن، کارخونه داشتن در ایران، با هم دیگه زندگی میکردن، ولی خب یکی از اینها تمش ور میداره، میخواد تمام کارخونه را صاحب بشه، به انواع و اقسام حیل و تدابیر دست میزنه که طرف رو در فشار اخراج قرار بده، ولی طرف حاضر نبوده، چون واقعا از این کارخونه سود و نفع بسیار بالایی میبردن. بالاخره روز دیگه ای رو از خود بی خود میکنه که میگه باید ول کنی بری، بیا. با زور میاد و مقدار سهم طرف رو بهش میده، طرف میگه من حاضر نیستم شرکتم رو با تو جدا بکنم، من میخوام سهم باشم تو این کارخونه، من کجا برم چی کار میتونم بکنم، ولی او رو به جبر میکنه بیرون. اونم از همه جا رانده شده، ناراحت و مشوش، میگه چی کار بکنم، چه فایده داره اینجا موندن و من کار نمیتونم بکنم. بنابراین پول رو برمیداره میاد امریکا، دلار 7 تومن. موقعی که میاد اینجا بالاخره ملکی میخره، زندگی تشکیل میده. بعد از مدتی خب چرخ بازیگر خیلی بازیچه ها داره، انقلاب میشه و همه چیز دیگرگون میشه. اونجا میبینیم که کارخونه و تمام این چیزا مصادره میشه. اشیم بعد از چند سال به این رسونده بوده که اون طرف که تو به اصطلاح بدی کرده، این بدی نبوده، این خیرت درش بوده، اینکه پولت نقد بهت داده، با بهای بسیار کمم توانستی بخری و بیا. از این ماجراها در زندگی بسیار زیاده. خیلی ها مسافرت میخواستن بکنن، با هواپیما نمیرسن، به هواپیما، به ماشین نمیرسن، به کشتی نمیرسن. میبینن بعد از این که کشتی رفته یا هواپیما پرواز کرده، حوادثی پیش اومده که اگر او درش بود، خدای نکرده، جانش نیز هدر میداد. و از این قبیل مسائل بسیار زیاده در زندگی. هر کس خودش میتونه بررسی بکنه، ببینه که تمام رویدادها روی حساب و کتابه و خیر انسانها درشه. اگر چیزی بر وفق مراد ما پیش نیاد، ما نباید خبطه بخوریم، بلکه تسلیم رضای خدا بشیم و با ایمان قاطع به خداوند که همش نیکی ما میخواد اون تن در بدیم و وظیفه خودمون آشنا بشیم، دنبال بکنیم، خداوندام خیر و برکتش رو بر ما سرازیر بکنه انشاءالله.
כי עוד נמשכת השרשרת.